کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
محمد نور ذره‌بین نداشت. گفت همی یکی دوتا رو دارم که به کار خودم میخوره، اسباب دستمه. تو خرت و پرت‌های گیلان را گشتم و ذره‌بین کوچکی پیدا کردم که اگر حوصله کنم کتاب را بخوانم. فانوس را روشن میکنم و میگذارم تو ایوان. علی دراز کشیده است. میدانم که خواب نیست. نمیدانم چه به جانش می شود که این همه وول می خورد و حرفی نمی زند. صدای گروهبان رازی از بالاخانه می آید. اگه سفید می خوای تهرونی بسون، اگه سبزه می خوای آبادانی بسون، اگه سیاه می خوای بوشهری بسون. زمزمه گروهبان رازی حواسم را می گیرد. کتاب را و ذره‌بین را می گذارم کنار. اصلا دل و دماغ کتاب خواندن ندارم. سیگاری می گیرانم و به ستون اتاق تکیه می دهم. علی غلط می زند. سرش را از رو متکا بر می دارد و یک لحظه نگاهم می کند. انگار می خواهد چیزی بگوید اما نمی گوید. آب دهانش را قورت می دهد و باز سرش را می گذارد رو متکا. فکر میکنم که راننده جهرومی رفته است پیش شریفه. فکر میکنم که فردا کله سحر شریفه مینشیند بغل دست راننده و میرود لار. دلم تنگ است. اصلا دلم نمیخواهد که شریفه برود. کشتیارش شدم ولی فایده نکرد. سر حرفش ماند که ماند. باید برم. دیگه نمیتونم. انگار زیر پام آتش هست، انگار برام دعا کردن، انگار که مار به جونم افتاده. بلند می شوم و می روم تو اتاق و از پیت عرق لیوانی پر می کنم و می آیم تو ایوان و می نشینم. عرق گرم گرم است. چطور علی دو نصف استکان پشت سر هم خورد و بالا نیاورد؟ باید تو 10-20 تا شیشه خالیش کنم، سهم استوار پیشبین را بدهم و بقیه را بچینم تو سبد و با تناب رهاشان کنم ته چاه که خنک شود. اینطور اصلا نمی شود خورد. لب و دهان را مثل مار گاز می گیرد و گلو را مثل تیزاب می سوزاند. صدای رادیو گروهبان رازی بلند می شود. هندی می خواند. علی غلط میزند و زیر لب میگوید بر پدرش لعنت. باز شروع کرد. صدای رادیو دوم هم بلند میشود که عربی میخواند. گروهبان رازی شب اول که آمد لنگه به فکر افتاد که برای رادیوهایش برق بکشد و کشید. سر رشته سیمی را قلاب کرده است و انداخته است رو سیم لخت خیابان که از پشت گاراژ عدنانی می گذرد. صبح که می شود سیم را بر می دارد تا پتهش رو آب نیفتد. شب که می شود هر وقت که بیاید خانه هر سه تا رادیوش را با هم روشن می کند و صدای هندی و عربی و فارسی قاطی هم می شود. نمی دانم از این کار چه کیفی می برد. دو سه شب قبل بعد از نیمه شب بود که آمد خانه. فکر کردم دیر وقت که هست کپه مرگش را میگذارد و میخوابد، ولی انگار نه انگار که نصف شب گذشته است. ردخور ندارد که باید یک چیزیش بشود. همیشه قبل از خوابیدن باید صدای هر ستا رادیو را تا همفیها خالدون باز کند و گاهی اتفاق میفتد که خودش هم همراه رادیوها آواز میخواند. علی باز قر میزند. نمیفهمم این قرمساق چه لذتی میبره. علی فکر کرده است که یک شب سر شب رو قفل در اتاقش قفل بزرگی بزند که آخر شب وقتی میآید پشت در بسته بماند تا اگر حرفی زد یک شکم کتکش بزند. علی دستهایش را ستون بدن می کند و می نشیند. عرق داری؟ لیوان عرق داغ را که نتوانستم بخورم به طرفش دراز می کنم و می گویم گرمه. اعتراض نمی کند. لیوان را می گیرد و می پرسد ساعت چنده؟ می گویم هنوز سر شبه. یک قلپ می خورد. ابروهاش تو هم می رود. با پشت دست دهان را پاک می کند و می گوید چیزی برای خوردن نداریم؟ به گمانم چند تای سیب زمینی پخته داشته باشیم. بهش میگویم، لب بر میچیند و میگوید سیب زمینی رو که نمیشه با عرق خورد. با تمام عادات و خصلت‌های علی آشنا شدم. اگر میلش بود عرق را با خاک هم میخورد. رفتارش طوری است که انگار دنبال بهانه میگردد، انگار چیزی رو دلش سنگینی میکند، انگار راه دستش نیست که بخوابد یا بنشیند و یا عرق بخورد. تمام حرکاتش و سکناتش زار میزند که هر کاری میکند از سر لاعلاجی است. جای خودش وول میخورد و غرغر میکند. ازش میپرسم چی علی؟ چیزی میخوای؟ پیله کرده است به گروبان رازی. این قرمساق با رادیواش آدم رو زله میکنه. بهش میگویم پاشو بریم پشته. میگوید حالشو ندارم. باز وول میخورد و تف میکند و میگوید این عرقم که نمیشه خالی خورد. باز حرف میزند. این بار انگار با خودش است. صدایش خیلی پایین است. اگه دو قرص ماهی شور بود. میروم تو حرفش. این که کاری نداره. نگاهم میکند. میگویم الان میرم پشته میارم. لیوان عرق را میگذارد زمین، بلوزش را بر میدارد و بلند میشود و میگوید خودم میرم. دو سیخ خوشگوشت و دو قرص ماهی شور میگیرم و میام. بلند میشوم بهش میگویم حالا که تو حوصله پشته را نداری بشین من میرم. انگار منتظر همین حرف بوده است. خیلی زود راضی میشود. از پوشیدن بلوز باز میماند. تو میری؟ میگویم چرا نرم؟ می نشیند. بلند می شوم و پوتین هام را به پا می کنم و راه می افتم. از کنار پرچین درازای باغ عدنانی را می گذرم که یادم می آید پول ندارم. فکر می کنم که بروم و نسیه بگیرم. چهره تلخ آهن ذهنم را پر می کند. نسیه؟ قدم هام سست می شود. منم زندگی دارم، منم خرج دارم، منم کار و کاسبی دارم. هیچ کی فکر نمی کنه. به مکینه برق نرسیدم که بر می گردم. در گاراژ باز است. در گاراژ همیشه باز است. از جلوی کامیون رد می شوم. زیر سایبان کامیون ظلمات است. چراغ تو ایوان است. نور کمجانش تا نرده حاشیه ایوان را رنگ زده است. علی تو ایوان نیست. صدای رادیوهای گروهبان رازی گوش را کر می کند. فکر می کنم که علی رفته است تو اتاق عرق بردارد. چراغ را بر می دارم و تو اتاق را نگاه می کنم. ازش خبری نیست. بر می گردم تو ایوان و صداش می کنم. صدام با صدای رادیوهای گروهبان رازی قاطی می شود. یکو می بینم که علی از تو تاریکی زیر سایبان می زند بیرون. چیزی تو دستش است که خوب دیده نمی شود. صدای علی را می شنوم. انگار زود برگشتی. چراغ را می گذارم زمین و از پله ها می روم پایین. پول ندارم. تو هم بابا. خب نسیه می گرفتی. می روم به طرفش. چکش دست کوتاهی تو دستش است. اصلا از کارهایش سر در نمی آورم. از غروب تا حالا هیچ کدام از کارهایش به هم نمیخواند. ازش میپرسم چه کار داری میکنی؟ انگار که غافلگیر شده باشد به تتپته میفتد و بعد یکهو فکرش را جمع جور میکند و میگوید خوابیده بودم که صدای فش فش شنیدم. با تعجب میگویم فش فش؟ دنبال حرفش میآید. پا شدم دیدم از کنار ایوون یه مار گنده داره سر میخوره به طرف پله ها. تا بلند شم و چکش و وردارم از ایوان سرازیر شد و تیز رفت به طرف کامیون و ته سایبون گم و گور شد. حرفش را باور نمی کنم. تو گاراژ گاه به گاه مار پیدا می شود، اما اینکه علی بلند شده باشد و با چکش مار را دنبال کرده باشد و علی چیه؟ اونجا رو؟ کجا؟ کنار چاه. ظهر بود، گرما بیداد کرده بود، تمام تنم خیس عرق بود. مار گل باقالایی رنگی کنار سایه چرخ چاه رو زمین مرطوب چنبره زده بود و گردنش را راست گرفته بود و از گرما له له می زد. دست برده بودم به میله آهنی بلندی که افتاده بود کنار ایوان. علی مش دستم را گرفته بود و آرام گفته بود آزارش که به تو نرسیده. به علی نگاه می کنم که تو تاریکی سردرگم جیب شلوارش را می گردد. به رویش نمی آورم که حرفش را باور نکردم. ازش پول می گیرم و راه می افتم و از گاراژ می زنم بیرون. صدای رادیوهای گروهبان رازی تا 7 محله می رود. پت پت و تق تق ناهنجار موتور کامیون از خواب بیدارم می کند. موتور چند لحظه خوب کار نمی کند و بعد صدایش صاف و یک دست می شود. راننده جهرومی گاز می دهد. هوا تازه روشن شده است. انگار قصد دارد که تا هوا خنک است راه بیفتد که گرمای ظهر گرفتار پلزار نشود. لابد بعد از ظهر تو بندر مهتابی اتراق می کند و خنکای عصر از بندر مهتابی راه می افتد که شب بندر خمیر بخوابد. علی غلط می زند. شک ندارم که با صدای موتور بیدار شده است، اما خودش را به خواب می زند. دلم می خواهد بلند شوم و بروم و برای آخرین بار شریفه را ببینم. حالا خرت و پرتهایش را تپانده است تو صندوق و گلیمش را و رخت خوابش را پیچانده است تو چادر شب و جلوی قهوه خانه انور مشتی منتظر است که کامیون سر برسد. انگار که مار به جونم افتاده، انگار که تش زیر پام هست. لابد غذای بین راهش را هم درست کرده است و قلیانش را گذاشته است دم دست که هر جا فرصتی باشد دودی بگیرد و خستگی راه را در کند. نمی توانم طاقت بیاورم. جای خودم وول می خورم. جا به جا می شوم که بلند شوم. ملتفت می شوم که علی زیر چشمی می پایدم. تمام فکر و ذکرم این است که بروم و دم آخر شریفه را ببینم. یک هو فرز بلند می شوم. جلد می روم سر چاه. دست و صورتم را می شویم و شلنگ می اندازم به طرف اتاق و تند لباسم را می پوشم که اگر برسم همراه کامیون بروم تا قهوه خانه انور مشتی. خم می شوم تا رو پله های ایوان بند پوتین هام را ببندم که یک هو صدای گوش خراشی از کامیون بلند می شود. همینطور که دستم به بند پوتین است سر بر می گردانم و کامیون را نگاه می کنم که تکان خورده است و از زیر سایبان آمده است بیرون و سر جایش مانده است. صفا موتور را خاموش می کند و از اتاقه که کامیون می زند بیرون. هنوز بند پوتین دوم را نبستم که فریاد راننده جهرومی بلند می شود. رکی ببر شانس. می روم به طرفش. موی کهربایی‌اش را خوب شانه کرده است. ریشش را آنچنان از ته تراشیده است که روی چانه‌اش 2 جا خراش افتاده است. می‌پرسم چی شده؟ دستایش را می‌زند به کمرش و با چشمان سبزش راست نگاهم می‌کند. باز می‌پرسم چی شده؟ 4 شاخ شکسته. از حرفش چیزی دستگیرم نمی‌شود. می‌پرسم 4 شاخ؟ سرش را به چپ و راست تکان می دهد و با صدایی گرفته و دلخور می گوید 4 شاخ دیگه، 4 شاخ گاردون. علی بلند می شود و از پله های ایوان می آید پایین و آفتابه را بر می دارد و می رود به طرف چاه. صدایش را می شنوم. صبح بخیر. صبح بخیر. چرخ چاه را می گیرد و سطل را رها می کند تو چاه و می پرسد به این زودی کجا؟ از خلق تنگ شب قبلش اصلا خبری نیست. آرام است. از چاه آب می کشد. آفتابه را پر می کند و دست و صورتش را می شوید. حواسم به علی است که یک کد در اتاقه که کامیون محکم به هم کوبیده می شود یکه می خورم. ریدم به ای زندگی. راننده جهرومی است که توف می اندازد و تندخو و کچخلق حرف می زند. حالا تو ای بیابون از کدوم جهنم در چارشاخ بیارم؟ ازش می پرسم مگه یدکی نداری؟ یدکی؟ باز توف می اندازد و سرش را می گرداند و می گوید چارشاخ مرگ نداره که یدکی داشته باشه. و راه می افتد به طرف عقب کامیون و ادامه می دهد سگ مصب انگار قیچی بر شده، انگار عمدن کوبیدنش. فرش لاستیکی سیاهی را که خاک و روغن رویش کبره بسته است می آورد و می اندازد زیر کامیون و چند لحظه بی حرکت می ماند و خودش را نگاه می کند. انگار دلش نمی آید با لباس تمیز و دست و پر شسته و سر شانه شده زیر کامیون بخوابد. توف غلیظی پرت می کند به لاستیک کامیون و می گوید لا اله الا الله و چندک می زند و دراز می کشد رو لاستیک و با آرنج ها تنش را می کشد زیر کامیون. چون باطمه می زنم و زیر کامیون را نگاه می کنم. سر میلگاردون افتاده است رو زمین و گشته است و خاک و شن را و اطراف پراکنده است. راننده با چهارشاخ ور می رود. نه خیر، داغونه. از زیر کامیون می آید بیرون، شلوارش را می تکاند و با خودش حرف می زند. دیده بودم گاردون ببره، دیده بودم پولس ببره، اما دیگه نه دیده بودم و نه شنیده بودم که چارشاخ اینطور داغون بشه. سگ مصب انگار دستی دستی زدن داغونش کردن. علی می آید. خنده کمرنگی تو صورتش پخش شده است. طوری شده؟ صفا چپ چپ نگاهش میکنه. هیچی، فقط گاو من زاییده. چشمش میافتد به گوشه درجهش که روغنی شده است. بازویش را بالا میگیرد تا پاکش کند و ادامه میدهد حالا اونقدر باید تو ای خراب شده بمونم تا برام چهارشاخ بفرستم. علی ساکت است و راننده را نگاه میکند. بعد راه میافتد به طرف ایوان و آرام میگوید لباس بپوشم بریم ناشتایی بخوریم. راننده فرش لاستیکی را جمع می کند و می اندازد تو کامیون و می رود سر چاه که دستهایش را بشوید. با علی از گاراژ می زنیم بیرون. انگار سبک شده است. راه رفتنش و حرف زدنش نشان می دهد. خورشید سر می زند. طاق گنبدی و بلند برکه رودباری ها که سفید است از آفتاب سحرگاهی می درخشد. از دور چشمم میافتد به شریفه که جلوی قهوه خانه انور مشتی رو صندوق تخته‌ای نشسته است. رخت خواب پیچش کنار صندوق است. رو بسته رخت خواب ها یک بقچه کوچک است. پیراهن وال نازکش را پوشیده است. چادرش افتاده است رو شانه‌اش و مویش را جمع کرده است تو روسری. تا حالا هیچ وقت ندیده بودم که شریفه روسری ببندد. می پیچیم تو بازار سرپوشیده که برویم پیش علی دادی. گیلان دارد تخته های در دکان را بر می دارد. علی پنجم را می فشارد و می پرسد خوشت میاد امروز بریم باغ عدنانی؟ نمی دانم که خوشم می آید یا نه، فکرش را نکرده بودم، ولی از اینکه دو سه روزی است که علی بعد از نگهبانی کنگ را رها می کند و به لنگه می آید خوشحالم. دهان باز می کنم تا همین ها را بگویم که باز می گوید ها چرا هیچی نمیگی؟ بهش می گویم خوشحالم. یک لحظه از رفتن باز می ماند و نگاه هم می کند. خوشحالی؟ آره. از چی؟ از اینکه باز داری خودت میشی. چشمانش را می بندد و نفس می کشد و راه می افتد. ادامه می دهم دو ماهی بود عوض شده بودی، خیلی عوض شده بودی، ازم فرار می کردی، همیشه کنگ. من بهت عادت کردم علی. چیزی نمیگوید، سیگاری میگیراند و ناشتا چنان پک میزند که نصف سیگار میسوزد. از اینکه این دو سه روزه بازم مثل اولا پستت که تو کنگ تموم میشه میای لنگه خوشحالم. هیچ نمیگوید. علی دادی صدامان میکند. دو مشتری کنار منبر نانوایی ایستادند. عطر نان پخش شده است. شب قبل درست و حسابی شام نخورده بودیم و حالا دلم از گرسنگی مالش میرفت. نصف بیشتر خوشگوشت و ماهی شور مانده بود و یخ کرده بود. لب نان برشته ای را برمیدارم و میجوم. علی میگوید باش تا دو پیاله ماست بخرم و میرود که ماست بگیرد. علی دادی نان را میزند به تاق تنور و سرش را از جلوی آتش میکشد کنار و میگوید امروز حوصله داری بلا قلوم خط بنویسی؟ میگویم مینویسم. لبهای علیدادی چال افتاده است، گونه های استخوانیش برجسته است و از آتش تنور سوخته است. اشاره میکند به کتری و قوری که بالای تنور است. چای نمیخوری؟ از رو دستگاه چانگیری استکان را بر میدارم و چای میریزم. علی دادی قندان را میدهد به دستم. پشت دستش سرخی میزند. آستینچه تا مچ دستش را گرفته است. پانویس آستینچه لنگ جورابی که شاطرها هنگام پختن نان به دست میکنند تا دستشان از آتش تنور محفوظ باشد. ادامه داستان. کونه دستش ترک خورده است. چند قطره چای از لب استکان میمکم و از مشتری ها پول میگیرم و راهشان میاندازم. علی با دو پیاله ماست و یک سیر شکر میآید. ماست را با شکر قاطی میکنیم و میخوریم. به علی دادی میگویم که میروم پادگان حاضری میدهم و برمیگردم و با خیال راحت برایش نامه مینویسم. اینطور بهتره، تو هم پخت تموم میشه. علی استکان دوم چای را میخورد و میگوید اگه میری پادگان منم با حسن گکو میرم کنگ. میروم تو حرفش. امشب که پستت نیست. تند میگوید برمیگردم، برای ظهر برمیگردم که بریم. بقیه حرفش را میخورد و با سر و چشم اشاراتی میکند. غرضش را میفهمم. اگر حسن گکو نرفته باشد رفتن و برگشتنش یک ساعت بیشتر طول نمی کشد. علی راه می افتد. وسط میدان که می رسد می گوید نهارو روبراه کن تا برگردم. می خواهم راه بیفتم که علی دادی می گوید راستی شنیدی؟ از جلوی تنور می کشد کنار و می آید به طرفم. چشمش به مشتری هاست. لبانش را به گوشم نزدیک می کند و وزوز می کند. درست حالیم نمی شود. می گویم چی؟ امروز صبح چی؟ زیر بازویم را میگیرد و میبردم ته دکان. استوار روحی و گروهبان شیرازی رو دیشب نصفه های شب کت بسته آوردن. استوار روحی؟ چند ماه قبل که سرگرد آسی با زور به گردنم انداخته بود که همراه استوار پیشبین بروم حقوق و جیره ماهانه سربازان پاسگاه های غرب بندر لنگه را بدهم، با استوار روحی آشنا شده بودم. به چشمان سردرگم علیدادی که تو چشمخانه قرار ندارند نگاه میکنم و آهسته میپرسم چرا دیگه کت بسته؟ آهسته از بیخ گلو میگوید آخه میگن سیاسی هن. استوار روحی رئیس پاسگاه چاه مسلم است. صبح همراه استوار پیشبین و راننده با کامانکار از بندر لنگه زده بودیم بیرون و تا جیره پاسگاه های بین راه را بدهیم و به چاه مسلم برسیم شب شده بود و تو دشت برهود که سر تا سرش از ماسه پوشیده بود سردرگم شده بودیم. شب چنان تاریک بود که چشم چشم را نمی دید. چراغ‌های پرنور کامانکار راه به جایی نمی برد. این بود که شب تو کامانکار خوابیده بودیم و صبح وقتی که هوا روشن شده بود دیده بودیم که جای خودمان دور زده. بازوهای خشک علیدادی را میگیرم. کی گفت که سیاسیان؟ از کی شنیدی؟ میگوید استوار پیشبین گفت، صبح که میرفت پادگان گفت، تازه به تنور آتیش انداخته بودم. نزدیکی های ظهر بود که به چاه مسلم رسیده بودیم. استوار روحی انگار که پیشا پیش شنیده بود که چرا تبعید شدم، دستم را دوستانه فشرده بود و تعارفم کرده بود که نهار بخورم. مثل تیری که از چله کمان رها شود با شتاب از دکان علیدادی بیرون میزنم. نیمه نفس به پادگان میرسم. وضع پادگان عادی نیست، مثل همیشه ساکت و بی حرکت و بی جنب و جوش نیست. دو سرباز مسلح به تفنگ جلوی بازداشتگاه پاسدارخانه ایستادند. هر دو پاها را از هم باز گذاشتند و تفنگ ها را به حالت دست فنگ گرفتند. از پشت میله های پنجره نیمرخ کشیده استوار روحی پیداست. خودش تنها تو بازداشتگاه است. لابد گروهبان شیرازی را جای دیگری زندانی کردند. سربازها جم نمی‌خورند، به ستون سنگی می‌مانند. هر دو از بچه‌های خودمان هستند، اما نمی‌دانم تو گوششان چه خواندند که وقتی پا پیش می‌گذارم تا باشان حرف بزنم از ترس قبض روح می‌شوند. عبود چی شده؟ نگاهم می‌کند و چیزی نمی‌گوید. می‌روم به طرف نادر، عقب می‌کشد و تفنگ را بالا می‌آورد. راه میفتم به طرف آشپزخانه. همه سربازها جمع شدند و پچ پچ مثل خوره به جانشان افتاده است. شنیدی؟ میگن که عضو شبکه درجه‌دارها هستند. شبکه درجه‌دارا لو رفته. شبکه درجه‌دارا؟ چی میگی بابا؟ کمیته بندر لنگه لو رفته. مزخرف چرا میگی؟ جون تو؟ جون خودت؟ از حرف بچه ها چیزی دستگیرم نمی شود. دوباره بر می گردم به طرف بازداشتگاه. استوار روحی ایستاده است پشت پنجره. موی سرش کوتاه است. نیمرخش پیداست. دلم می خواهد سر برگرداند و نگاهم کند. نادر با سر اشاره می کند که رد شوم. اصلا حرف نمی زند. انگار که دهانش را دوختند. سرگرد آسی از حیات پاسدارخانه می زند بیرون. انگار شیر شکار کرده است. روپا بند نیست. صورتش گل انداخته است. چشمان گردش می درخشد. بهش سلام نظامی می دهم. تند می آید به طرفم. بد جوری نگاهم می کند. چانه پهنش تکان می خورد. حرف زدنش رنگ تندی از تهدید دارد. اینجا چی کار داری؟ هنوز دستم به لبه کلاهم است. اومدم حاضری بدم. به این زودی؟ همیشه ساعت 10 حاضری دادم. چیزی ندارم بگویم. باز به حرف می آید. چطور همیشه زودتر از ساعت 12 تو پادگان پیدات نمیشه، اما امروز بد جوری شروع کرده است که برایم پرونده بسازد. می روم تو حرفش. هیچ وقت سر یه ساعت معین نمی گذارد حرفم تمام شود. اما هیچ وقت صبح به این زودی؟ آفتاب پهن شده است. صبح زود نیست جناب سرگرد. ساعتش را نگاه میکنم. ساعت 8. به ساعتم نگاه میکنم. دستم هنوز به لبه کلاه است. از 8:30 گذشته است. بچه ها زیر سایبان آشپزخانه دور هم جمع شدند و نگاهم میکنند. جرأت نمیکنم که بهش بگویم ساعتش عقب است. شاید هم عقب نباشد. شاید عمد دارد. به مچ دستش نگاه میکنم. ساعت پیدا نیست. برو حاضری بده، گورتو گم کن. انگار که بار سنگینی از رو شانه هام برداشته می شود. تکون بخور. نمی خواهد حتی یک لحظه تو پادگان باشم.